همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. به نام پروردگار یکتا، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من سیما رستگاران هستم و صدای من را از برنامه عشق کتاب میشنوید. تا حالا به دوران پیریتون فکر کردید؟ امکان نداره فکر نکرده باشید، مخصوصا وقتی که صورت پدر بزرگها و مادر بزرگهای نازنینتون رو میبینید، به کارهای نکردتون، حسرت کارهایی که میتونستید بکنید و نکردید، تجربیاتی که میتونستید انجام بدید اما یا ترسیدید یا ازش حذر کردید، یا اینکه به زمانی دیگه اون رو موکول کردید و فکر کردید که حالا وقت هست برای انجام کارش. تا حالا با حسرت کارهای انجام نشده مواجه شدید؟ تا حالا با حسرت روزهای تمام شده و زمانهای گذشته در روز تولدتون مواجه شدید؟ چرا این سوالها رو ازتون پرسیدم؟ به خاطر اینکه بی ربط نیست با کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم. کتاب یکی مثل همه با الهام از یک نمایشنامه قرن 15 نوشته شده که در مورد یک مرد معمولی بدون اسمه که با پیری و زوال دست و پنجه نرم می‌کنه و در حال حرکت به سمت مرگه. قهرمان داستان فیلیپ راس هم مثل شخصیت همون نمایشنامه اسمی نداره و ما با شرح دست و پنجه نرم کردن اون با فرایند تدریجی پیری، زوال سلامتی و توان فیزیکی، ناتوانی‌های پیشرونده جسمی و روحی، بیماری‌هاش، جراحی‌هاش، بحران بلعنده بی‌معنایی که درگیر شده، افسردگی، ناامیدی و درماندگیش مواجه می‌شیم. دیگر هیچ چیز کنجکاویش را بر نمی‌انگیخت و جواب خواسته‌هایش را نمی‌داد. نه نقاشی، نه خانواده، نه همسایه. هیچ چیز. با خودش فکر کرد خدای من، قبلا عجب مردی بودم، روزی روزگاری من یک آدم کامل بودم. این بخشی از این کتابی که براتون خوندم. داستان یکی مثل همه ماجرای یه خانواده جواهر فروش یهود رو تعریف میکنه که دو تا پسر دارن. یکی از پسرها، قهرمان داستان، در 7 سالگی نیاز به یه جراحی ساده پیدا میکنه و چون گویا اون زمان والدین شبها اجازه نداشتن در بیمارستان کنار فرزندشون بمونن، قهرمان داستان به اجبار تنها میمونه. همون شب پسری که روی تخت کنارش بستری بوده میمیره و از همونجا بذر ترس از تنهایی و مرگ در وجود این پسر بچه کاشته میشه و به چنان درخت بزرگ و مهیبی تبدیل میشه که سایه سیاهش در تمام طول زندگیش اجازه نمیده با خیال راحت زندگی کنه. زندگی این مرد تبدیل میشه به هراس‌ها، بیماری‌ها و جراحی‌ها و شکست‌هاش. ولی از اون طرف برادرش کاملاً سالم و پر انرژی، ثروتمند و موفق هم در زمینه کاریش و هم خانوادگی. شاید یکی از پسرها ژن معیوب و بیمار پدر رو به ارث برده و اون یکی ژن سالم مادر رو، کسی چه میدونه؟ آیا اگه از بچگی بذر هراس از مرگ، بیماری و تنهایی در وجودش کاشته نشده بود، میتونست مثل برادرش سالم زندگی کنه؟ آیا اگه ما در این شرایط قرار بگیریم، میتونیم از ته دل اون برادر رو دوست داشته باشیم؟ آیا این سوال به ذهنمون نمیرسه که آخه چرا من؟ چرا این همه تفاوت بین من و برادر دیگمه؟ آیا این عادلانه است؟ کتاب یکی مثل همه رمانی نوشته فیلیپ راسه که اولین بار در سال 2006 منتشر شد. سرنوشت شخصیت اصلی این رمان به شکلی جذاب به تصویر کشیده میشه. از اولین مواجهه شوکه کننده اون با مرگ در ساحلی زیبا در دوران کودکیش گرفته تا مشکلات خانوادگی و موفقیت‌های کاریش در بزرگسالی و دوران سال خوردگی اون که در طول اون زوال و مرگ همسن و سالانش رو مشاهده می‌کنه و از مشکلات جسمانی رنجاور هم عذاب می‌کشه. کتاب یکی مثل همه داستانی بسیار صمیمانه و ملموس درباره فقدان و حسرته و دست روی موضوعی میگذاره که شاید همه ما رو به اندازه‌های مختلف به نوعی میترسونه یا نگران میکنه، حضور همیشگی مرگ در کنار ما. اما بخشای از این کتاب رو برای شما میخونم. دختر بچه گیج به آرامی گفت: خب اینجوری شد دیگه، کار دیگه از دست ما بر نمیاد پدر. بعد یاد پند همیشگی پدرش افتاد و زیر گریه زد: واقعیت رو نمیشه از نو ساخت، همونطور که هست قبولش کن، سر جات محکم بیست و با اون روبرو بشو. دومین نفری که باید خاک روی تابوت میریخت هاوی بود، کسی که دوران بچگی مورد پرستش او بود و هاوی هم در عوض با نرمش و علاقه و صبر دوچرخ سواری و شنا و ورزش هایی را که خوب بلد بود یادش می داد. با اینکه 77 سالش بود باز هم به نظر سالم و سرحال می رسید. هاوی به عمرش در بیمارستان بستری نشده بود و با اینکه هر دو از یک پدر و مادر بودند تمام عمرش را پیروزمندانه سالم مانده بود. برادر کوچکم اصلا معنی نداره. بعد همه را خطاب قرار داد: ببینم از پسش برمیام یا نه، حالا بریم سراغ این آدم، برادرم. مکس کرد تا افکارش را جمع و جور کند تا خوب. وقتی در گوش همسرش زمزمه کرد صدایش از بغض دورگه شده بود، آنقدر شبیه برادرش بود که فیبی را به گریه انداخت و نانسی هم به سرعت بازی مادرش را گرفت. خیره به قبر گفت: این چند سال آخر خیلی مریض بود، گاه گداری با هم تلفنی حرف می زدیم، ولی این اواخر بدون هیچ دلیل مشخصی تماسش رو قطع کرد. تمام روزهای باقی مانده از عمرش رو به نقاشی گذروند. چیزی که ما درباره اون می تونیم بگیم بدون شک همونیه که عزیزان کسانی که اینجا دفن شدن پیشتر هم گفتن: اون باید بیشتر عمر می کرد، قطعاً.
خانم امرسون، این کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفتی بود کن.
خب همین کتابه دیگه امی چه؟
ما؟ یه کتاب؟
اما این الان میخوام برم کتاب بخونم. باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه، پاداشه که کتابه؟
این کتاب خواهیدم، این کتاب خواهیدم، من خوشحالترین آدمی نیستم، من از همه خوشحالترم.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
اینجا جمع عشق کتاب هاست، رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. فرصت مغتنم این پیش آمده برای من و امیدوارم فرصت جذابی باشه برای شما شنیدن این گفتگو. گفتگو میکنم با جناب منوچهر دینپرست، نویسنده و روزنامه نگار. جناب دینپرست سلام و درود به شما، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید.
سلام سرکار خانم، وقت شما بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه عشق کتاب ها، من در خدمت شما هستم.
جناب دینپرست، به عنوان اولین سوال از شما میپرسم، روزنامه یا کتاب؟
هر دوش. من اولویت نمیذارم، هر دوش لازمه است. یعنی لازمه یک جامعه که میخواد به رشد و تعادل فکر بکنه، به توسعه فکر بکنه، به فرهنگ پیشرفت و به غنی تر شدن وضعیت جامعه از همه لحاظ بخواد بهش توجه بکنه، چه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تو همه سطوح باید هر دو رو در اولویت خودش قرار بده. مثل میمونه که بگی دست چپ یا دست راست، نمیشه. روزنامه هم، حالا من اختصاصا میگم روزنامه، کلا رسانه رو در نظر دارم، همین برنامه شما که در رادیو داره پخش میشه، خود رادیو یک رسانه به عنوان یک رسانه گرم میتونه برای مخاطبان تو تمام اون وجوهی که بهش اشاره کردم تاثیرگذار باشه. کتاب هم در جای خودش، کتاب هم در طول تاریخ، کتاب محصول الان نیست، محصول 10 سال اخیر نیست، محصول قرن هاست. پس ما باید اولویتمون برای هر دو اینها باشه. این هر دو بودن میتونه به ما در کلیه این زمینه ها کمک بکنه.
پس اهمیت روزنامه به هیچ وجه کمتر از کتاب نیست و سبب پویایی خواننده میشه.
من راستش رو بخوای عرض کردم خدمتتون، راستش رو بخوای من اولویت بندی نمی کنم.
درسته.
به نظر من هر دوشون تو جایگاه خودشون میتونه
نقش خودشون
مخاطبان بخش بزرگی از اون مسائلی رو که بهش توجه دارن رو به حال پوشش بده. نمیتونیم بگیم مثلا رسانه دیگه مثلا یا روزنامه دیگه جایگاه خودش رو از دست داده. نه، هنوز هم تو همه جای دنیا داره روزنامه منتشر میشه. حالا اگر به خاطر هزار یک دلیل موجه و غیر موجه حالا مخاطبای ما تو روزنامه ها کمتر شده، ولی دلیل نمیشه که بگیم روزنامه دیگه مثلا مورد اقبال نیستش، چون که الان تلگرام و اینستاگرام و فضاهای مجازی هست و دیگه روزنامه مرده. نه، هنوز هم روزنامه جایگاه خودشو داره و کتاب هم هنوز همینطور هست. کتاب هم جایگاه خودش همچنان به عنوان یک جایگاه ویژه هست و بسیار بسیار هم مهم و جدیه.
همینطوره. جناب ببینیم پرس، چرا اصلا نویسندگی و کتاب؟
ببینید، میتونم سوال شما رو از این منظر بهش بپردازم. نویسندگی و کتاب رو باید از یک وجهی بهش نگاه بکنیم که اون وجه برای اون جامعه تو اولویت قرار میگیره. یعنی اینکه اون جامعه اگر به رشد و تعالی فکر میکنه، نویسندگانی داره، فرهیختگانی داره، اساتید دانشگاهی داره و حتی مردمی داره که رو به نوشتن میارن، مکتوب میکنن. ببینید، نوشتن باعث میشه که هر چیزی ثبت بشه. فرقی نمیکنه کار آموزشی باشه، تحقیق و پژوهش باشه، ترجمه باشه و هر چیز دیگه. موقعی که شما به نوشتن رو میاری، یعنی داری به خلق رو میاری. این خلق کردن که در بستر واژگان خودش رو نشون میده، این باعث میشه که هر چیزی که در ذهن افراد اون جامعه برخود شکل گرفته اینها ثبت بشه و برای دیگران مورد استفاده و تجربه قرار بگیره. به طور مثال بگم، بله، ما مثلا نویسندگان بزرگی داریم. از نویسندگان معاصر میگم، مثلا دکتر محمدعلی اسلامی ندوشند به عنوان یک ادیب، به عنوان یک متفکر، به عنوان یک متخصص در حوزه زبان و ادبیات فارسی کتاب‌های متعددی دارن. ایشون حتی تجربیات خودشون رو هم نوشتن. خب این باعث انتقال میشه.
بله.
و این انتقاله که میتوانه که نوشتن و نویسندگی رو برای اون جامعه مورد اهمیت قرار بده. اساتید دانشگاه هستن که رو میارن به اون حوزه تحقیقی خودشون، به اون حوزه مطالعاتشون. مثلا حتی من حالا تو حوزه حالا ادب و اینا ورود نمی‌کنم، مثلا استادی هست در حوزه فیزیک، در حوزه ریاضیات، در حوزه شیمی داره فعالیت میکنه. اینها هم رو میارن کتاب‌های آموزشی، کتاب‌های پژوهشی می‌نویسن و برای مخاطبان خودشون که قطعاً مخاطبانشون مخاطبان آکادمیک و دانشگاهی هستن، میتونه مورد توجه قرار بگیره و باعث بشه که نه تنها تجربیات و دانسته‌های اون فرد انتقال پیدا بکنه، بلکه یک گام اون دپارتمان، یک گام اون دانشگاه رو به جلوتر ببره.
بله، بسیار متشکرم. در مورد شخص شما چی؟ نویسندگی و کتاب چرا؟
من راستش رو بخوای یه مقدار ذوق فردی هست، بر اساس علایق شخصی خودم رو آوردم به کار کتاب و روزنامه نگاری. یه مقدار دیداشم برمیگرده به وضعیت جامعهمون. احساس من این بوده که با بسیاری از افراد و با احترام به تمام کسانی که در حوزه نوشتن، حوزه کتاب، تو حوزه روزنامه فعالیت میکنن، همگی ما یک خلأ، یک احساس دینی داریم نسبت به جامعهمون. بابت همین هستش که رو میاریم برای نگارش. خود من هم بیشتر تو همین زمینه، نه اینکه بخوام بگم که مثلا من احساس دین یا احساس تکلیف کردم، تنها این نبوده. یک احساس ما این بوده که این جامعه به این مسائل نیاز جدی تری داره. قطعا تو شغلای دیگه هم افراد، مثلا یک پزشک هم مسلما میبینه که خب جامعه او به هر حال با بیماری روبرو هست، قطعا از منظر ذوق شخصی خودش که علاقه به پزشکی داره وارد میشه و تو این حوزه میاد فعالیت خودش رو ادامه میده. برای بنده هم همینطور، من بیشتر ذوق شخصی و اون احساسی که داشتم باعث شد که رو به کار نویسندگی و روزنامه نگاری بیارم.
در واقع دغدغه ذهنی شما بود که کاری میتونید انجام بدید.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره.
بسیار هم خوب. خب چی شد که به فلسفه علاقمند شدید جناب نیم‌پرست؟
ولی پروسش رو بخوای، فلسفه برای من یه جور جذابیت بود که تونم بگم شعله هاش از دوران دبیرستان شروع شد. من یک معلم بسیار نازنینی داشتم که ایشون تو اون دوره کتاب آموزشی فلسفه و منطق رو به ما یاد میدادن و اونجا بود که باعث شد که من به فلسفه خیلی علاقه‌مند بشم. ایشون مسائل متعددی رو تو حوزه فلسفه طرح می‌کردن، برای من یه جذابیت ایجاد کرد که از اون به بعد رو به فلسفه آوردم و دانشگاه هم رشته اولم هم فلسفه بود و ادامه دادم.
بسیار عالی. میخواستم این رو ارتباط بدم به نوشتن و نویسندگی شما. قطعا در فضای ذهنی شما بین این دو ارتباط هست، بین فلسفه و نوشتن.
بله بله، قطعا همینطوره. ببینید، ما بسیاری از فیلسوفان در طول تاریخ آثارشون نگارش شده، یعنی دست به قلم بردن و دیدگاه های فلسفی، نظریه پردازی هاشون رو نوشتن و حالا در قالب کتاب ها، رساله ها در اختیار افراد دیگر قرار دادن که این باعث شده که حوزه فلسفه همچنان غنی باشه و در طول تاریخ این حوزه از حوزه‌های مهمی بوده که میتونه به رشد فرهنگی یک جامعه کمک خیلی خیلی جدی بکنه، که نه تنها رشد فرهنگی بلکه تو حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، تو حوزه‌های سیاسی هم رشد پیدا بکنه.
بله. خب جناب نیم‌پرست، اگه موافق باشیم بریم به زمانهای دورتر، یعنی قبل از دبیرستانتون که به فلسفه علاقمند شدید. یه مقدار از بچگیتون بگید، اولین پیوندتون با کتاب چه زمانی بوده، چه کتابهایی بوده، خاطرتون هست؟
ببین خیلی خاطرم نیست واقعا، راستش رو بخواید من اونقدر تو این سالها کتابهای متعددی مطالعه کردم. خب قاعدتا اون دوران بچگی کتابهای داستان مورد جذابیت بوده و تو اون ایام خب با کتابای داستان و رمان و بعض اینجور کتابا مشغول بودیم. خیلی خاطرم نیست که بگم که مثلا این کتاب برای من تو اولویت بوده. هر کتابی که دستمون میومد به هر حال مطالعه میکردیم و با اینکه کم کم حالا وارد دبیرستان شدیم و دانشگاه، دیگه خط فکریم دیگه متمرکز شد به حوزه‌های فلسفی.
یعنی جرقه هایی که برای نویسندگی در ذهن شما ایجاد شد در کودکی بوده یا نه؟ بیشتر سوالم اینه، از چه زمانی آغاز شد گرایشتون به نوشتن؟
گرایش من به نوشتن حتما شما خودتون هم مستظر هستی که ما به هر حال تو دوران دبیرستان، دوران حتی ابتدایی، ما یه زنگی داشتیم به نام زنگ انشا.
بله.
این زنگ انشا میتونم بگم که یکی از مهمترین و جدیترین زنگ هایی بود که باعث شد که من به نوشتن بیش از گذشته رو بیارم. خب این تو اون دوران، خب حتما خود شما هم دیدید، شما هم اون دوران رو گذروندید، برخی از بچه ها سر کلاس نوشتن برایشون سخت‌ترین کار بوده. یعنی حتی اگر بهشون ساده ترین موضوع هم میگفتید، مثلا همون موضوع کلیشه‌ای قدیمی علم بهتر از یا ثروت، خب براشون مثلا خیلی سخت بود. ولی من احساس میکنم واقعا اون دوران برای من زنگ انشا شیرین ترین لحظات بود که خیلی راحت تر میتونستم به هر حال مطالبی و یا چیزهایی که در ذهن خودم به هر حال به اونها توجه داشتم اونها رو بنویسم. از اون دوره بود که بیشتر من نوشتن برای من جذابتر شد و تونستم این نوشتن رو دائما ادامه بدم.
بسیار عالی. حتما انشایی هم که می نوشتی مورد توجه معلم قرار می گرفت، درسته؟
خوشبختانه اون دوران میتونم بگم واقعا دوران خیلی خوبی بود برام.
بسیار عالی. خب جناب نیم‌پرست، معتقدید که کتاب باید به آدم تلنگر بزنه یا باید آروم بکنه آدم رو، از فضای ذهنی خودش دور کنه؟ چه تأثیری باید در خواننده و مخاطب بگذاره؟
ببین سرکار خانم، سوالی که مطرح کردید میشه گفت از بعد روانشناختی قابل توجه هستش. ما باید اول به خودمون رجوع بکنیم که ما از کتاب چه انتظاری داریم، ما از کتاب چی میخواییم و به چه کتابی نیاز داریم. قاعدتا یک دانشجویی که مثلا در دانشگاه داره در دپارتمان آیتی تحصیل میکنه، کتابهای حوزه آیتی براش تو اولویت هست، اونها رو میره مطالعه میکنه، به اونها بیشتر توجه میکنه، چرا که رشته تحصیلش این هست. اما همون دانشجو میتواند برایش این باشه، جذاب باشه که کتابهای تاریخ هم بخونه، کتابهای تو حوزه جامعه شناسی هم بخونه، کتابهای رمان و داستان هم بخونه. من از این منظر به موضوع نگاه میکنم که ما چه نیازی داریم، ما چه درخواستی از کتاب داریم. این که آدم رو بخواد تلنگر بزنه یا آرام بخش باشه، قاعدتا اون فرد باید ببینه چه نیازی از اون کتاب داره که کدوم یکی از این دو وجوه رو میتونه در خودش برطرف بکنه. بله مثلا یه خانم تو خونه به حال کارهای مختلف انجام میده، به حال موضوعات مختلفی با بچه ها سر کله میزنه، نمیدونم و خیلی چیزا دیگه، من نمیخوام اینا رو هی تکراری صحبت بکنم، ولی همین مثلا میبینی فرزند به کتاب، به رمان خیلی علاقه داره، به شعر علاقه داره، و حتی نه جلوتر مثلا تحصیلات دانشگاهی داره، رشته جامعه شناسی خونده، همچنان هم کتابهای تو حوزه جامعه شناسی براش جذاب هستش، تجربیات جدید، کتابهای جدید که تو حوزه جامعه شناسی منتشر میشه میره اونها رو میبینه. به یک کسی تو به حوزه تاریخ علاقه مند هست، همچنان کتابهای در حوزه تاریخ رو مطالعه میکنه. و همین حساب باید اون فرد باید اول تکلیف خودش رو با کتاب مشخص بکنه، ببینه چه چیزی میتواند اون کتاب ایشون رو مورد به هر حال توجه خیلی جدی قرار بده که به اون موردی که علاقه داره بهش توجه بکنه.
استفاده کردم از صحبت با شما.
منم از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای منوچهر دین‌پرست، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار. سپاسگزارم از اینکه امروز با عشق کتاب ما رو همراهی کردید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تخلو بگی عقد المکارم، و یا من یفثو بگی حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك السراء و تسببت بلطفك الاسباب، و جرا به قدرت کل قضا و مدد سغلا ارادت کل اشیا، فهیا به مشیت کدون دول که معتبرم، و به ارادت کدون نهی که منزجرم، انت المدعو الضول المهمات، وانت المفزع في الملمات، لا يندفع منها الا ما دفعت، ولا ينكشف منها الا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلهم، ولما بما قد بعدني حمل فبقدرتك أوردته علي بسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردته ولا صارف لما وجهته ولا فاتح لما أغلقته ولا مغلق لما فتحته ولا ميسر لما عسرته ولا ناصر لمن خذلته فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوتم وأذقني حلاوة الصنع فيما سألتم وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا وجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فرودك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند.
نوران فی الوجود قرآن مبین
16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
عصر شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. از جنس مهر تقدیم به شما.
ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده.
از جنس
علیک الصلاة و السلام
نام خدا سلام.
به نام خدا سلام